الله الرحمن الرحيم إنه خير الناصرين العون من الأمان یکی از اشکالاتی که در رابطه با تمسکی به آیه شریفه بود بعد از جواب از عدم وجود اطلاق در آیه شریفه که اساس استدلال هم بر مبنی بر اطلاق بود، چون اگر اطلاق نباشد واضح است که ما در خصوص قول منذری باید تحذر را به عنوان قاید قبول داشته باشیم که قول مفید علم باشد. اما این اشکال ربطی به اون اشکال اطلاق ندارد از اون به اون بیاناتی که گذشت، بلکه این اشکال ناظر است به این جهت که وجوبی که در مورد بحث در رابطه با نفر آمده است، این وجوب معلل شده است یا به تعبیر دیگر در اینجا مغیر شده است به غایت خواسته نفر لعجب تفقه، تفقه لعجب انذار و انذار به خاطر غایتی که عبارت باشد از لعلهم یهتدون. و واضح است که وجود مقدمی در اطلاق و تغییر تابع ذل مقدمه است. شما باید در وجوب حجر اطلاق را ثابت کنید تا بتوانید نتیجه بگیرید اطلاق در وجوب انذار را که محل استشهاد است. اگر نتوانید اطلاق در لعلهم یهتدون را ثابت کنید، در اینجا نمیتوانید اطلاق در وجود انذار را ثابت کنید که بعد بگید هر قول هر منذری خواه مفید علم باشد یا نباشد اعتبار دارد که خبر داخل بشود. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه میفرمایند که این اشکال اختصاصی به اینجا ندارد و این اشکالی است که در بحث اوامر به طور کلی شده است در مقام تقسیم واجب به واجب نفسی و غیری، که ممکن است چنین توهمی شخص کند که ما واجبی که به خاطر واجب آخر واجب شده باشد نداشته باشیم الا مسئله وجوب معرفت پروردگار عالم، اون دیگه واجب آخر نیست، چون در مقام تعریف فرمایند واجب نفسی واجبی است که واجب شده است لا واجب آخر. وجوب مقدمی عبارت است از چیزی که واجب شده باشد لواجب آخر، و ما هر یک از این واجبات را که در نظر بگیریم لعجب شیء آخر یا به تعبیر دیگر لعجب واجب آخر واجب شده است الا معرفت پروردگار عالم. پس این اختصاصی به اینجا ندارد، بلکه جوابی که داده می شود اون جواب در اینجا به درد میخورد، این جوابی که در اونجا داده هم به درد جواب اشکالی اینجا میخورد. و اون این است که ما تارتن این شی واجب شده است لعجب واجب آخر که تعبیر میشود از این به وجوب ترشحی اونجور تعبیر میکرده، یعنی در حقیقت اون چه که دل اصال وجود دارد اون دل مقدمه است، مقدمه وجود بالاصاله ندارد، چون وصول به ذل مقدمه متوقف است بر این مقدمه لذا واجب شده است. و روی همین جهت است که گفته می شود اطاعت و عصیان دو تا نیست در باب وجود مقدمه، بلکه اطاعت و عصیان هر دو دائرا مدار اتیان یا عدم اتیان ذل مقدمه. ثواب و عقاب هم همینطور. این یک قسم از واجب. قسم دیگر از واجب چیزی که واجب شده باشد لغایت، واضح است که در افعال اختیاری انسان این که مغیا به غایت باشد اشکالی ندارد. این که ما وجود حذر را غایت بدانیم غیر از این است که وجوب انذار واجب نفس مقدمی باشد. به این ایده فرق است. اگر واجبی غایت داشت تعبیر نمی کنند به اینکه این وجوب عبارت است از وجوب مقدمی. وجوب مقدمی وجوبی است که رشح وجوب ذل مقدم باشه، از اون به اصطلاح ظاهر شده باشه، بلکه اصلا منشأ وجودش همون باشه. ولی در باب در مورد بحث ما نفس تفقه ملاکی دارد که به خاطر اون ملاک واجب شده است، نفس انذار ملاکی دارد که به خاطر اون ملاک واجب شده است. بحث وصول به ذل مقدمه اصلا در میان نیست. پس بنابراین این اشکال اساسا قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه نسبت بین انذار و لعلهم یحذرون نسبت مقدمه و ذل مقدمه نیست، بلکه نسبت بین به اصطلاح شیء و غایت شیء است، مغیا و غایت است، که شیء دارای غایت باشه، قوایی است که افعال اختیاریه انسان به لحاظ وصول به غایاتی است که اون غایات در مقام تصور منشأ می‌شوند برای تحریک شخص مکلف نحو الفعل. پس بنابر الهذا خلقی که در اینجا شده اینه که مغیا بودن انذار به غایت حذر را خطا کردن به عنوان مقدمه فرض کردن، بعد چون به عنوان مقدمه گرفتن گفتن اینجا شما باید برعکس از اون طرف اثبات بکنی ببینی اطلاق در ذل مقدمه هست یا نه، چون در همه امور مقدمه تابع ذل مقدمه. این خلاصه اشکالی که در اینجا بیان فرمودن که دیروز عرض شد و جواب اون اشکال هم بیان شد. اما نکته ای که در اینجا وجود دارد اون است که استدراکی دارن بر ماشه در آخر بحث بعد از این جواب، و این که در ما نحنفی فرق از ما بین این که شیء را غایت بدانیم یا ذل مقدمه بدانیم. می فرماید مسئله تبعیت به لحاظ اطلاق و تقیید اختصاصی به این که شیء به عنوان ذل مقدمه واجب باشد نیست، در اونجا اختصاص نداره. در اونجا یعنی این که ما بگیم وجوب مقدمه اطلاقا و تقییدا تابع وجوب ذل مقدمه است منحصر در باب مقدمه نیست، بلکه به لحاظ غرض هم که شما بگیرید باز این تبعیت هست. در باب غایات و اغراض هم همینطور میتونیم بگیم وجوب شیء اگر لغایت شد، وجوب شیء اگر به خاطر غرضی شد، قهرن سعه و زیق در دائره وجود تابع سعه و زیق دائره اون غرض هست. پس بنابراین اون اشکال اساسی چیزی نیست که با تغییر عنوان مقدمیت به عنوان غایه به صلاح شیء و غایت برداشته بشود. اونی که اساس اشکال از این است که ما تبعیت اطلاق یا تغییر در ناحیه انذار را نسبت به حذر باید دقت کنیم این تبعیت هست. حالا میخواد حذر به عنوان ذل مقدمه باشد که شما نفی کردید، یا به عنوان به اصطلاح غایت باشد که شما قبول داشتید، چه فرق میکند به عنوان غایت باشد یا به عنوان ذل مقدمه؟ در هر دو صورت مسئله تبعیت وجود دارد. این هم استدراکی است که مرحوم شیخ اسماعیل علی در اینجا دارد. لذا تصریح هم میکنن به این که اگر بنا شد حذر در خصوص صورت خاصی باشد معنا ندارد انذار علل اطلاق واجب باشد، بلو اینکه به عنوان محصل غرض باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر شیء واجب شد ده غرضین تمام ملاک باز در همون غرض هست. پس غرض اگر سعه داشته باشد حکم ما موثق، اگر غرض مزیق باشد حکم که دائرش مزیق خواهد. پس این اشکال در آخر امر میپذیرد که از این نظر ما باید اثبات بکنیم که دائره وجوب حذر اطلاق دارد، که اگر اطلاق او ثابت شد اطلاق در وجوب انذار هم ثابت میشود و مطلوب ما که عبارت از حجیت خبر محقق خواهد. این یک اشکال و جواب که جواب رو کافی ندانستن در بیان نعم در حقیقت این جواب را میپذیرن. اشکال دومی در اینجا هست غیر از اون اشکالاتی که صاحب کفایی و مرحوم حائری رضوان الله علیه کرده بودن، این اشکال رو ببینیم ایشان چگونه جواب میدن. این اشکال این است که آخرین کلامی که در اینجا بحث میکنن، یک وقت است که ما میگیم این آیه شریفه نفل در مقام اثبات حجیت خبر واحد است، یعنی نگید مثلا بالمطابقه، میشود از آیه استفاده کرد حجیت خبر را، چون انذار واجب است علی الاطلاق، پس قول هر منذری واجب، منذری قابل واجب القبول است و وجوب قبل قبول قول هر منذر نتیجهش این است که منذر خواه قول او مفید علم باشد یا نباشد که خبر چنین است حجیت داشت خواهد داشت. اینجا تعبیر میکنیم که ما از این آیه شریف استفاده میکنیم حجیت را، این یک صورت. و صورت اخرى این است که نه، چون خبر حجت است قبول قول هر منذری لازم است. اگر این معنای دوم در این از این آیه شریف استفاده بشود، این دیگه اجنبی از محل بحث ماست. چرا؟ چون ما در مقام اثبات حجیت خبریم، اصل حجیت خبر ثبوتاً و نفیاً محل بحث ما هست. ولی اگر این آیه را مبنی بر حجیت دانستیم به تعبیر ایشان، دیگه از دایره به هر حال بحثی که ما در صدد اثبات او هستیم برا خارج خواهد بود. چرا؟ چون ما می‌خوایم به این آیه تمسک کنیم و حجیت خبر را ثابت کنیم، و حالی که این آیه اساسش مبنی بر حجیت خبر خواهد بود بنابر فرض دوم. اگر شما به حذر را به عنوان غایت عادی محسوب کنید در مقابل غایت تعبدی، این عادتاً اگر مخبری کلام او همراه با تخویف بود، مخبری کلام او متضمن معنای خوف بود، چنین قول مخبری موجب این می شود که شخص مخاطب در حذر باشد از مخالفت قول این مخبر. اینجا تعبیر می کنند به این که وجوب حذر غایت عادی است. چرا؟ چون عادتا این است که حالا شما در امور عادی حساب بکنید، اگر در یک مسیری دارید حرکت می کنید، یکی به شما خبر بدهد که آقا من درندهی مثلا در یک فاصله یک کیلومتری دیدم و که وسط راه نشسته بود، ما بر حسب عادت آیا به قول او ترتیب اثر میدیم یا نمیدیم؟ قهران ترتیب اثر میدیم دیگه. لذات وجوب حضر به عنوان اثر غایت عادی در هر موردی که قول مخبر متضمن معنای خوف باشد، حالا میخواد خوف دنیوی یا عقاب که خوف اخروی است، این را اگر ما غایت عادی دانستیم، قهرن وجوب قبول قول مخبر مبنی بر حجیت خبر خواهد بود و فرض دوم. اما اگر نه، وجوب حذر را به عنوان غایت تعبدی در نظر گرفتیم و گفتیم نه، این از غایت تعبدی است، از نظر عادت و عرف این چنین نیست. مثلا گفته بشد آقا در به اصطلاح اخبار از چیزهایی که موجب خوف هست در امور دنیوی عادت بر اینه، ولذا لازم نیست که حتما مخبر عادل باشد در عرف، که فاسقی هم چه خبری رو بده شخص تدیب اثر میده، حتی اگر شخص حاضر هم باشد بازم به عنوان یک احتمال در ذهن خودش احتیاط لازم را بر حال انجام میده. ممکن است بگی حالا ولو این که کاذب است، شاید اندر کاذب قد یصدو، از این باب تکلیف اثر میده و چی؟ مسیر خودش منحرف میکند از اون راهی ره که خطر هست. پس بنابراین، اما در باب انذارات مربوط به امور اخروی اینجور نیست که عادت بر این باشد که تکلیف اثر، این همه انبیا و اوصیا آمده اند و کلمات صریحه‌ای در رابطه با عقوبت الهی در موارد تخلف از احکام الله بیان کرده اند، معذاله میره تکلیف اثر داده نمیشه. پس بنابراین لحاظا اگر ما این را غایت تعبدی دانستیم، واضح است که این آیه شریفه دیگه مبنی بر حجیت نیست، بلکه حجیت مبنی بر این آیه قاعد شد و یسقط المطلوب. و در مانحلفی چون آیت از غایات اخرویه هست، چون بحث عقاب هست، لذا یا حداقل مصداق و هر حال تامش اون معنا هست، از این جهت ما میتوانیم بگیم که این آیه برای حجیت هست نه مبنی بر حجیت. این خلاصه چیزیست که در اینجا میشود جواب داد. در سابق در رابطه با کلمه لعل تحقیق واسعی داشتن و بیان فرمودن که اگر ترجی را به یک معنا فرمودن اطلاقش نیاز نیست که حمله بر مجاز بشود، بلکه به یک معنا که عبارت از مطلق مطلوبیت و محبوبیت بود، به این معنا اگر معنا بکنیم، فرمودن که اطلاقش بر حق تبارک و تعالی اشکالی ندارد. در سابق این بر اساس این بیان می‌فرمایند در این صورت ما لعلهم یحذرون، یعنی محبوبیت تحذر اونهاست. با این بیان می‌شود این قایت قایت تعبدی نه یک چیزی باشد که امر عادی باشد و عرف این را به عنوان قایت پذیرفته باشد. پس در این هنگام معنای آیه شریفه این می شود که انذار واجب است بر اونهایی که تفقه کرده اند. چرا؟ ارادت ان یحذروا، از این جهت که خداوند تبارک و تعالی اراده تحذر اونها را کرده است، اما نه اراده تکوینی. چون اراده تکوینی اگر باشد، اونا چه بخواهند چه نخواهند دیگه تمردی ندارن. لا یعصون ما امرهم اللهی که در رابطه با ملائکت الله هست، در اینجا هم دیگه محقق خواهد شد، همه مطیع میشوند و همه تحذر پیدا میکنند. ولی واضح است که این اراده تشریعی است که اگر خواستند مکلفین در مقام طاعت مولا برایند اطاعت میکنند و الا معصیت میکنند. اگر کلمه لعل را برای این قرار بدیم که همون معنای موضوع له او که در مواردی که مدخول لعله احتمال وقوع او برود در مقابل اونجایی که احتمال وقوع هم نرود، میگیم این کار را انجام بده، آقا شاید این دوا رو مصرف بکن، شاید از مرض تخلص پیدا بکنی، این شاید همین عرفی. اگه لعله رو به این معنا معنا کنی نه به معنی محبوبیت و مطلوبیت، در این صورت غایت در اینجا میشود غایت عادی و از غایات واقعیه خارجیه نه تعبدی. و ظاهرن مرحوم عاشق میفرماین لعله در اینجا به همین معنای دوم هست، نه اینکه حتی آرا اراده کرده است مطلوبیت و محبوبیت تحذر اونها را. بله یک اراده کلی است در را اراده تشریعی بر طاعت، اگه همه مردم طاعت خدا را بکنن در باب تشریعیات یقینا مطلوب حق تعالی است، اما این مطلوب است به اراده تشریعی نه به اراده تکوینی. اگر مطلوب است به اراده تشریعی، تناسب با اراده تشریعی کدوم یک از این دو معنا دارد؟ مطلق محبوبیت یا به معنای به اصطلاح این که شاید چنین چیزی واقع بشود، واضحه معنای دوم بهتر سازش دارد در باب تشریعیات. شما ابلاغ بکن آقا، شاید بپذیرن شاید هم نپذیرن. پس بنابراین اونها یعنی متفقهین انذار بکنن، شاید اونهایی که در اونجا موندن اونها تفقه به اصطلاح تحذر داشته باشن و شاید هم تحذر پیدا نکنن. این برمیگردد به برحال سریره اونها. پس در حقیقت اینجا اگر غایت غایت عادی شد، اشکال دوم زنده خواهد شد و اون اینه که پس بناهن علاقازا تحذر به عنوان احتمال وقوع در اینجا وارد شده است. اگر احتمال این را بدیم که واقع بشود تحذر از اونهایی که موندن و از متفقه این کلام را به صورت انذار بشنوند، اگر این معنا شد، پس بنابراین تحذر میشود یک امری که شاید واقع بشود. اگر این معنا شد میشود غایت عادی. اگر غایت عادی شد مبنی بر حجیت خبر است، نه اینکه حجیت خبر مبنی بر این آیه شریفه باشد. پس نتیجه این است که اگر بپرسند آمر و معاشق رضوان الله علیه دلالت این آیه را بر حجیت خبر، چون ذهنشان رفت جای دیگه، دلالت بر حجیت خبر دارد یا نه، آیت الامر و ما شیخ رضوان الله با این تقریبی که فرمودن نه، این آیه دلالت بر حجیت خبر تمام. و صلی الله علی محمد و آله. ما گفتیم دیروز شما تشریف میارید یک روزه میخوانید اینجا. گفتن اصل در اهل علم، اصل اولی در بی‌نظمی.